نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات لذالیل. به خواست خدا به خطبه 147 رسیدیم. این خطبه رو در دو جلسه مطرح میکنیم. امروز قسمت اول. در بحث امروز هدف از بعثت حضرت رسول صلی الله علیه مشخص میشود. این یک مطلب است. مطلب دیگر این که در آینده نچندان دور باز وضعیتی پیش میاد که اون هدف از نبی صلی الله علیه یک مقداری کنار گذاشته میشود. خب اما قسمت اول، الغایت و من البعثه، هدف از بعثت. فبعث الله محمدا صلوات الله علیه و علی آله بالحق. خداوند عزیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد به حق. حضرت را فرستاده برای یک سری حقیقت هاست. ممکنه حالا شخص دیگر را بفرستد به خاطر کارهای باطل. نه، پیغمبر آمده است برای اینکه باطل از بین برود. برای حق آمده است. لیخرج عباده او من عبادت الاوثان الى عبادته. پیغمبر آمده است که بندگان را از بت پرستی به عبادت خدا برگرداند، خارج کند بندگان را از پرستش بت به پرستش خدا. اوثان بت قابل دیدن را میگویند. زمانی که میگذرد میبینیم عبد خیلی چیزهای دیگه شدن، ذلیل جاه و مال و مقام این حرفا شدن. این هم یک جور پرستش است، مقام پرستی و مال پرستی. حضرت رسول آمد که مردم رو از این ذلت ها بیرون کند. طریق محبت یعنی راهی که پا خورده. خب وقتی میگید ایاک نعبد، خدایا ما ذلیل کسی دیگه نیستیم، ما پاخورده کسی دیگه نیستیم، تو عزیزی، ما عبادت تو میکنیم. حضرت رسول آمد مردم را به این حقیقت دعوت کند که عبد جاه و مقام و بت نباشید. و من طاعت شیطان الى طاعت. حضرت رسول صلی الله علیه آمد که مردم را از اطاعت شیطان خارج کند به اطاعت خدا. این روایت حضرت رسول رو ببینید. من اسغا الی ناطقین فقد عبده. شما به حرف هر که گوش کنی عبادت کرده اید. اگر اون سخنگو از خدا بگوید عبادت خدا کرده اید، اگر از شیطان بگوید عبادت ابلیس کرده اید. حضرت رسول آمد بگه شما به حرف هر که گوش نکنید. خیلی آدمای مظلوم و حرف گوش کنی نباشید. اگر از خدا میگوید بله اطاعت میکنیم، عبادت میکنیم، بوش میکنیم. پس این عبادت ها و اطاعت ها اشکال داشت. یک عده ای اینها دنبال پست و جاه و مقام بودن، باز یکی از اینها اطاعت میکردن. هم عبادت اشکال داشت هم اطاعت اشکال داشت. حضرت رسول آمد مردم را از این باطل بیرون کند، به نور حق ببرد. به قرآن اینقدر بیانه و احکمه. خب حضرت رسول آمد معجزاتی داشت، با قرآنش آمد. این نکرهی که در قرآن آمده تنمیل تنمیل تعظیم است. قرآن عظیم قد بیانه و احکمه، قرآنیست که بیان و واضح و روشن و حکیمانه و محکم. علایدین این راه و رسمی که میخواد حضرت دعوت کند کتابی دارد. مبنایی دارد که همین قرآن باشد. لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه. حضرت رسول آمد، قرآن حملان هست. اگر قرآن را آنگونه که باید تفسیر کنیم، ما به همین مسیر حق خواهیم رفت، از هر کسی اطاعت نخواهیم کرد. لیعلم العباد، برای این که بندگان بفهمند و بشناسند ربهم را، خدایشان را. ما اربابمون رب است، اربابمون خداست، ما ارباب نداریم که، رئیس ما نداریم که. برای این که بفهمن بندگان اربابشون کیست. از جهلو، چون جاهل بی مسئله بودن. ولی یغر رو بهی بعد از جهدو ولی اثبتوه بعد از انکروه. ببینید ارباب کیست، یه فهم داره، یه گفتار داره، یک مرحله اثبات و اجرا دارد. در هر سه منرش باید ما بفهمیم غیر از خدا رئیس و ارباب نمیتوند باشد، مگر خادم القوم باشد. باز رئیس القوم خادم القوم، هرچه خدا بگوید اطاعت کند. هم در فهممون این باید جا بگیرد، هم در گفتارمون، هم در رفتارمون. برای اینکه بندگان بفهمن و بشناسن اربابشون رو که رب است، الله است، چون جهلو، جاهل شدن. درسته هم بیا همه آمدن این مسیر رو مشخص کنن، هی مردم بیادشون رفت، این اطاعت ها و عبادت ها منحرف شد. ولی یغر رو به، برای اینکه اقرار بکنند که آقا رب ما، ارباب ما خداست، بعد از جهدو، بعد از اینکه انکار کرده بودن. ولی اثبتو، در مقام اثبات، در مقام اجرا، این رو اجرایی کنن. بعد از انکرو، بعد اینکه منکر شده بودن، نه اثبات کنید، استدلال بیارید، اعتراف کنید، اجرا کنید مسئله رو. اگر هر کسی هم برای ما رئیس باشد، ما به شرطی برفش میکنیم که خدای حرف بزند. علی علیه السلام مالک اشتر را، این شخصیت عجیب را، برای حاکمیت مصر میفرستد. اون نامی 53 هم به دستش میدهد و میداند که حضرت او به مصر میرسد، او شهادت میرسد. یک نامه به مردم میده که مردم، مالک که داره میاد، این توصیه رو به شما دارم. در صورتی که خود حضرت خوب میداند مالک به مصر نمیرسد و مردمم عملا به این نامه در رابطه با مالک عمل نمی کنند، پس برای همه آینده ها میگوید. ما میتونیم بگیم نامه های نهج البلاغه، خطبه‌هاش، مطالب حکیمانه‌اش، حکمت‌هاش، اینا برای زمان به خصوصی است، برای همیشه است. بعد در این نامه 38 که به مردم مصر می نویسد می فرماید: اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله، من عبدی از عباد الهی رو به سوی شما فرستادم. لا ینام ایام الخوف، این مرد روزهای جنگ خواب ندارد. ولا ینکل عن الاعداء ساعات رو اشد علی الفجار من حریق النار، از آتش بر فاسدان سوزانتر است. و هو مالک ابن الحارث، این مالک است که به سوی شما فرستادم. بعد دارد فاسمعوا له و اطیعوا امره فی ما تاب علی الحق، گوش کنید حرفش رو، اطاعت کنید اگر حق میگوید، و الا نه. اگر اون رئیس اصلی حضرت علی علیه السلام باشد، شخصی که به سوی ما میفرستد مالک اشتر باشد، به توصیه خود حضرت علی علیه السلام در صورتی گوش میکنیم که حق بگوید، هر نگه گوش نمیکنیم. و حضرت رسول آمد این را به ما بفهموند که به حق عمل کنید، اربابتون خداست. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا مرعوه بما اراه من قدرته. خب شما قرآن رو بردارید بخونید اونجور که تفسیر باید بشه تفسیر کنیم، توجیهگری نکنیم، بعد خدا جلوه میکند. ببین قرآن غیر از خدا کاری نیست اصلا. قدرت رو ما در خدا فقط میبینیم، بقیه قدرتی ندارند. فتجلا لهم، پس جلوه کرد برای مردم خدای عزیز در قرآنش. اگر ما واقعا ارباب نداشته باشیم وقت رب را میفهمیم. به حرف رئیس ها اگر باطل بگویند عمل نکنیم وقت میفهمیم خدا یعنی کی و جلوه در قرآن میکند. پس تجلی کرد بعد از این مراحل که تو ذهنمون، تو گفتارمون، تو رفتارمون ارباب جز خدا نداشته باشیم. جلوه کرد خدای سبحان در قرآنش من غیر ان یکون و رآه، بدون این که ببیننش. چطور جلوه کرد؟ به ما اراه من قدرته، به اون چه که پیغمبر نشانشان داد و قرآن نشانشان داد که فقط خداست قدرت دارد. و خوفهم من سطوته، قرآن از مؤاخذه و برخورد شدید خدا ما رو حذر داده و ترسونده. اگر ما دنبال حق باشیم، زید و عمر و ارباب ندونیم، ارباب ما خدا باشه، خدا در قرآن برامون جلوه میکند و تجلی میکند. چطور؟ همین که میبینیم یک مؤاخذه شدیدی با عده‌ای شد، انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء، قرآن میفرماید ما به این منطقه یه بلایی، یک عذابی استراب دهنده نازل کردی. به ما کان یفسقون، چون فاسد بودند. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، اما نشانه های واضح هست اگر یک کسی تعقل داشته باشد. اون قومی که تعقل دارند اینها رو نشانه‌ای بر خدا میگیرند. اصحاب فیل با اون عظمتشون چه شد؟ چطور در هم شکستن؟ این تجلی خداست بر زور خودمناست که یک مشت بال و پر در هم شکست شوکت اصحاب فیل را. هر جا حدیث اهل سخن در میان فتد، صائب بخوان تو این غزل بی بدیل را. و کیفه محق من محق بالمثلات، احتسد من احتسد بالنقبات، چطور هلاک کرد آن را که هلاک کرد که ضرب المثل شد؟ طوفان ها، زلزله ها، حاکمینی که ساقط شدند که ضرب المثل شد. مسئولات مجازات هایی رو میگن که دهان به دهان بگرده بشه ضرب المثل. احتسد من احتسد به نقمات، دروغ کرد، ریشکن کرد اون را که باید ریشکن کند با انتقام هاش. فرعون ها کو این الفرائنه و ابناء الفرائنه، این الامالقه و ابناء الامالقه. قدرت خدا رو اینجور ببینیم، جلوه کند خدا. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد بگه که رب ارباب خداست، قدرت اونجاست، جای دیگه قدرتی نیست. اطاعت و عبادتتون رو اصلاح کنید. و انهو سیعتی علیکم من بعدی زمان، مطلب بعدی، ولی زمانی نمیگذرد که ظاهر قرآن رو نگه میدارن، نه اینکه به قرآن، به اینکه آقا قدرت فقط دست خداست، اطاعت از غیر حق نکنید، اینجوری بهش کاری ندارند. قرآن شده حالا یک سبکی قرائتی، ببوسنش کنار بگذارنش. از یک طرف هم دروغ هایی که ببندن، احادیث جعلی که بیارن به اسم اسلام دروغ ببندن به اسلام، از طرف دیگر هم اختلافات. اگر دیدید ظاهری از اسلام مونده، اگر دیدید وحدت داره به هم میریزد، بدانید که جاهلیت در پیش است. اصلا همین جاهلیت است. انسان های متحد کی زورشون به اونها میرسد؟ انسان متحدی که مبنا داره، قرآن داره، کی میتونه تحمیقش کند؟ هم اتحاد رو به هم ریختن و هم فکر رو به هم ریختن و دوباره برمیگرده به همون جاهلیت که مواظب باشیم. خب این قسمت دوم بحثه که از زمان المقبل، زمان آینده چه میشه. بعد انهو سیعتی علیکم من بعدی، زمان به زودی بعد از من زمانی به شما خواهد رسید. لیس فیه شیء اخفا من الحق، هیچ چیز در اون زمان مخفی تر از حق نیست. پیغمبر خدا آمد باطل رو کنار بزند، همه جا حق جلوه کند. اون زمان میرسد که هر چی نگاه میکنید هر ظاهری را که میبینید که باطل است، که حق را پس کجا بریم پیداش کنیم. ملا اظهر من الباطل، و هیچ چیز ظاهرتر پرنمودتر از باطل شما نمیبینید. اینها رو مرتبطه و هم باید معنا کرد. یعنی همون که قرار بود دیکتاتور شکنی بشه، این میاد مطرح میشود، اطاعت او میکنن، حرف او رو گوش میکنن، مال پرستی میشود، جا پرستی میشود، باطل باز رو کار میاد. حضرت رسول فرمود سیاتی علی الناس زمان و لا یبقى من القرآن الا رسمه، زمانی خواهد آمد که از قرآن اسم و رسمی بماند، از اسلام اسمی بماند. مسجدها آباد از نظر بنایی، خراب از نظر هدایت. فقها و ذلک الزمان شر فقها، علما فقیهان چین عالمای بدی هستند. منهم خرجت الفتنه الیهم تعود، همین فقیهان موجب فتنه شدن، موجب شدن یک عده دیکتاتور سر کار بیان. فقیه که نباید ساکت باشه، فقیه باید انطباق بده قرآن رو، بگی که خب الاسهل اینجا به قرآن عمل نمیشه، یک کسی دیگه داره ارباب میشه، نه که خدا. اما فقیه که خودش زمین سازی سلاطین جور باشد، شر رو فقها تحت ظل آسمان، آسمان هیچ وقت بر علمای بدتر از اینها سایه نیفکنده است. خب حسن فرمود زمانی می آید به زودی، حق پنهان است، مطبی تر از چیز، همه چیز حق است. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، هیچ چیز بیشتر از دروغ به خدا و رسول نیست. به اسم اسلام دروغ ببنده، به اسم اهل بیت انواع دروغش هم مختلفه. اون همه حدیثی که جعل کردن علیه اهل بیت و دروغ آوردند، حدیث های جعلی آوردن از ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و اینا، شروع کردن به تعریف کردن، حدیث های جعلی درست کردن علی حضرت علیه السلام، علی نبی، علیه السلام، علی خدا حرف زدن. دروغ های جور دیگه هم هست، به اسم امام حسن عسکری، به اسم امام رضا، یک صندوق غرض الاسلام بذارن همش ربا باشن. خب دروغه دیگه، چه وضعی، چه نامگذاریه. نگردیم یک جوری بگیم آقا دروغ خدا و رسول بستن 2000 سال قبل، الان هم هست، الان هم یک اسلام ظاهری میخوان. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، به زودی میاد که بیشتر دروغ رو به خدا و رسول میبندن، به اسم اسلام، یک اسلام ظاهری لازم دارن. و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابر من الکتاب اذا طلی حق تلاوته، در نزد اهل اون زمان، اون زمانی که بیاد که قرآن رو تحریف میکنن، دروغ میبندن، حقیقت دیگه مخفی است، نزد اون افراد اون زمان هیچ کالایی کسادتر از قرآن نیست. اذا طلی حق تلاوته، اگر تلاوت بشه آنگونه که حقش هست، و قرآن واقعی اگه بخواد مطرح بشه کساد خریدار ندارد. خب ابوذر آمد قرآن واقعی را بخواند که اونهایی که کنز میکنند طلا و نقره را، اینا عذاب علیم دارند. اونجا واو دارد ها، هم احبار و روحانی که دیر تعریف کردن، همین هایی که مال اندوزی میکنند، سر همین کلمه واو خود ابوذر میگوید من رو به تبعید بردن، خریدار ندارد. ابوذر رو که به تبعید میبرند کیه که به مدرقش برود؟ خود قرآنی که ابوذر تبعید تفسیر میکند با خود ابوذر باید برود به تبعید. لیسه هند اهل دارک زمان، در اهل اون زمانه نیست هیچ کالایی که ساتر از قرآن اداتولی حق تلاوتی وقتی تلاوت بشه و آنگونه که باید تلاوت بشه و حقشه ولا انفق منهو ادا حرف ان موادعه و پر رواجتر از قرآن نیست اگه تحریف بشه از مواضع اصلیش، اگه توجیهگر باشه تأییدگر باشه خوب خیلی دار دارد. یک آیه رو یک جور تفسیر کنید فلان خوشش بیاد کلی وضعتون خوب میشه، اون روزون تو روغنتون میشه. معاویه میاد به ثمرت ابن جندب 400 درهم میدهد، میگه برو رو منبر بگو از پیغمبر خدا شنیدم که من الناس من یوجه بکه قوله فن حیات دنیا. بعضی ها وقتی حرف میزنن تعجب میکنه چه خوب حرف میزنند. اذا تولا صافل اردل یفسد فی، یا وقتی مسئولیت میگیرن فساد میکنن، بگو مقصودش حضرت علی علیه السلام بوده است. پول میدن تحریف بکنن پول میدن، معاویه پول میده. و باز بگو من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله، اون که جان فشانی کرده با خدا معامله کرده، بگو این رابطه با ابن ملجم است. زمانی برسد لا انفق من هو اذا حرف عن مواضعه، پر رواجتر از قرآن نباشد در مقابل کساد، خوب خریدار دارد اگر تحریف بشه از جایگاه خودش. ولا فی البلاد شیء و انکر من المعروف لا اعرف من المنکر، در شهرها هیچ چیز منکرتر از معروف نیست. معروف کار امام پسندیست که معرفی شده برای ما، اینها نه مطرح نشود. ولا اعرف من المنکر، و هیچ چیز هم معروفتر از منکر نیست، همون چیزی که قرار بده کنار اینا معروف میشه، ارزش میشه. با توجه به قبل و بعدها ما فهمیم همین بحث حکومت و سلطنت، بحث اربابیه، بحث بت‌پرستی است، سر اون مسئله هاست که دارن تحریف میکنن قرآن رو. خیلی چیزاش نیاز نیست تحریف کنن، کار نداره به خیلی مسائلش. اون چیزی که به اربابیتشون ضرر داره اونا رو تحریف میکنن. فقد نبذ الكتاب حملته و تناساه و حفظته، این قرآن رو اونایی که حامل قرآن بودن، اونایی که باید این قرآن عمل میکردن و اجرایی میکردن، حالا پشت سر گذاشتنش، دور انداختنش. و تناساه و حفظته، اونایی که حافظ قرآن بودن خودشون رو به فراموشی زدند، از عزت نمیگند، از مظلوم نمیگند، از دفاع از حق نمیگند. فالکتاب یوم اذن و اهله تریدان منفیان، چنان روزی برسه که قرآن و اهل قرآن هر دو ترد شده تبعید شده باشند و صاحبان مستحبان، قرآن و اهل قرآن همراهند، فی طریق واحد یک حرف رو میزنند، در یک مسیرند، از عزت میگویند، از اینکه خیلی حرف گوش کن نباشید، هرکه که ارباب نیست، ما ربمون خداست، این حرفا رو نمیگن. صاحبان مستحبان فی طریق واحد، قرآن و اهل قرآن دوتاییشون با هم همراهند، در یک مسیرند. لا یعوی هما مؤوین، اما هیچ کس به اینا پناهی نمیده. ابوذر به تبعید میره، زید ابن وهب میگه ازش پرسیدم که ابوذر چی شد اینجا اومدی، چی شد آواره ربزت کردند، گفت به خاطر یک واو قرآنی. شوخی میکنه آقا ابوذر چی داری میگی، میگه نه این آیه رو میخوندم، آیه 34 سوره توبه رو، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. ای مؤمنین، بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم رو به باطل مصرف میکردند. اینها و کسانی که طلا و نقره ها را کنز میکنند و در حل مشکلات مردم به مصرف نمی آورند، بشارت به عذابی دردناک به اونها بده. آیه رو میگفتم، آبیه میگفت به من ربطی ندارد. این آیه در رابطه با احبار و رهبان است. میگفتم نه، یک واو دارد، احبار و رهبان والذین یکنزون. اونهایی هم که طلاب نقره کنز میکنند و درست به مصرف نمیرسونند، اونها هم مثل همین احبار و رهبانی که اموال مردم رو به باطل میخورند. والکتاب و اهلو فی ذلک الزمان، زمانی برسد که قرآن و اهل قرآن فی الناس و لیزابیه، در میان مردم هستن ولی در میان مردم نیستند. و معهم و لیسا معهم، با مردم هستن ولی با مردم نیستن. سنخیتی با اون مردمی که طاغوت پرستن، بت پرستن، مقام پرستن ندارند. در اون آخرین سخنانش حضرت علیه السلام فرمود انما جاورکم بدنی ایاما، من یه چند سباهی بدنم با شما بود. اهل قرآن که نمیتونه با اینا باشد، با این افراد طاغوت پرست باشد. هر که قدر حرف نشناسد مکن با او خطاب، حیف باشد حیف جز با مردم هوشیار حرف. اهل قرآن ظاهرن با اون اصلا واقعا نیستن، لأن ذلالته لا توافق الهدا و انشتمعا، دلیلش هم واضحه، گمراهی سنخیتی با هدایت ندارد گرچه یک جا جمع باشند. و شمع القومو علی الفرقه و فترقو علی الجماعه، این قوم مجتمع، اینا اجتماع دارن، یعنی اجتماع بر اختلاف دارن، یاری هم نمی کنن، به کمک هم نمی آن. افترقوا علی الجماعه، بلکه تک تک هم علیه اون افرادی میان که میخوان وحدت بکنند. که انهم ائمه الکتاب و لیس الکتاب امامهم، گویا مثل که اینها امام بر قرآن هستند. قرآن که نگفت که اختلاف افکنی کنید. قرآن فرد والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض کفار، بعضی با دیگر همدست شدن. الا تفعلوا، اگر شما وحدت نکنید، تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، فتنه و فساد بزرگ اتفاق می افتد. کجا قرآن گفته است که این همه انسان ها جدا از هم باشن؟ دنبال قرآن باشین، خودمون اصلاح کنیم مطابق آیات قرآنی، نه این که قرآن رو دنبال خودمون بکشونیم و بخوایم توجیه گری کنیم. بله، اینجا زمانی میرسن یک جمعیت زیاد ولی هوای همدیگر رو ندارند، با هم وحدت ندارند. فلم یبقی عندهم منه الا اسمه، پس باقی نمیماند در نزد اون افراد از قرآن مگر اسمش. قرآن ظاهری تعریف شده، ببوسیمش کنار بذاریمش. ولا یعرفون الا خطه و زبره، و نمیشناسن از قرآن مگر خطش را و زبره یعنی کتابتش را. حال چند جور خط بنویسی به چه کتابتی باشد، تمام خط نویسان جمع بشوند در یک روز یک قرآن را بنویسند، وزنش بشود یک تن و 200 کیلو. اما قرار اینه که دیکتاتورها برن کنار، اونجا دیگه حرفی نیست، درست تفسیر بشه، عبادت ها و اطاعت ها اصلاح بشه، دیگه از اونجا حرفی نیست. و و من قبل ما مثلو به صالحین کل مثله. خب این قبل از اینه که مثلو به صالحین، صالحین رو مثله بکنند، مجازات بکنند. مثله کردن وقتی شخصی رو اعضا بدنش رو تکه تکه میکنن که ضرب المثل میشه، همه جا حرفش رو میزنن میشه مثله. این جریان این که قرآن رو تعریف میکنن این هنوز اول کاره، قبل از این که به صالحین مجازات هایی برسه مثله شون کنن، کل مثله. نگذاریم که از قرآن یک اسمی بماند تعریف بشه، چون قدم اوله. بعد کربلاها پیش می آید. با یاران علی علیه السلام چه کردن؟ با امام حسین علیه السلام چه کردن؟ و سم و صدقه هم علالله فریه. خب اگر اینا صادقانه حرف بزنند میگویند بر خدا افترا بستند، میان صالحین رو به مسلخ میبرند، مثله میکنند، میکشند. چرا که به خدا شما افترا بستید؟ بابا صادقانه اینو حرف میزنن، اینها دارن درست قرآن را تفسیر میکنن. و جعلوا فی الحسنه عقوبه سیئه، در کارهای خوب این آقایان صالحن، اینا کارشون حسنه است، عقوبتی انجام میدن و مجازاتی میآورن که مجازات بدکاری است. عوض این که افراد سوء رو مجازات کنند و عقوبت کنند، افراد صالح رو به خاطر حسناتشون مجازات میکنن. چی شد خلاصه بحث؟ پیغمبر صلوات الله علیه آمد که عبادت ها و اطاعت های مردم رو اصلاح کند. اگه عبادت و اطاعت اصلاح بشود اینجا حقیقت رو میاد، ولا باطل روست. درست پیغمبر در میان ما نیست، ولی قرآن اگر خوب تفسیر بشه همین کارا میکنه، ولی به زودی اتفاقی میفتد. اون اتفاق اینه که قرآن را تحریفش میکنن، از اسلام اسمی لازم دارند. اتفاق بعدی که اختلاف بین مردم میاندازن، مردم وحدت نداشته باشن، فکر مردم ضعیف بشود، به خاطر اختلافشون قدرتشون هم کم بشود، باز دوباره همون جاهلیت ها کار خودشو بکنند. اصلا با اسلامی که ظاهری باشد اینا هیچ مخالفتی ندارن، تا زمان اسلام هم میگیرن به نفع خودشون مصادره میکنن، نردبانی میشه باز ازش برای خودشون ترقی درست کنند. خب این خطبه هنوز ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.